أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا قول اول و دلیلش و ادلش مورد بحث قرار گرفت، اما قول دوم این است که خمس در غنیمت مطلقا واجب است، چه جنگ به اذن امام باشد و چه به اذن امام نباشد. علی ای حال خمس مطلقا در غنایم جنگی واجبه. دلیل این قول صحیحه حلبی است که دیروز خوندیم. تنها دلیلی که برای این قول ذکر شده همون روایتی است که نقل شد، فر رجل یکون من اصحابنا یکون فی لوائهم و یکون معهم فیصیب غنیمه قال یؤدی خمسا و یطیب له. در مورد مردی که در لواء اونها عرض به حضور شما غنیمتی نصیبش شده، امام می‌فرماید خمس رو بده، خمس غنیمت رو بده و بقیهش برای او پاک و طیب و حلاله. آدرس روایت هم دیروز عرض کردیم. خب یعنی حلال تحلیل کرده به او، یعنی مال خودته به این من. یعنی بقیهش مال خودت، فرق نمی کنه. ببینید این در حقیقت خیلی خوب این باید معلوم بشه، میگه خمسشو به بقیهش مال خودت. عرض به حضور شما ظاهر این روایت این است که اگر جنگ به اذن امام نباشه خمس واجبه، غنیمتی که به دست میاد باید خمسشو داد. اگر به اذن امام باشه که بحثی نیست، اون قدر متیقنه از وجوب خمسه. اگر جنگ به اذن امام واقع شود و غنیمتی حاصل شود، در این صورت مسئله وجوب خمس اصلا مورد اختلاف نیست. بحث در این صورته که اینم این روایت ظهور در وجوب خمس داره. پس مطلقا خمس واجبه. خب پاسخ به استدلال به این صحیح رو ما دیروز در اشکالی که به صحیحه معاویه ابن وهب گفته بودن بیان کردیم. اشکال این بود این صحیحه معارض با صحیحه معاویه ابن وهب. ما در اشکال به اون مناقشه گفتیم اولا این روایت خیلی ظهور در غنیمت جنگی نداره، اصلا چیزی که ازش استفاده بشه این غنیمت در جنگ به دست آمده انسان مشاهده نمی کنه، حداقل در حد احتمال هست که این مربوط به علیکم السلام یه فائده و منفعتی است که نصیب او شده. ثانیاً فرض کنیم منظور از غنیمت اینجا غنیمت جنگی است، اینجا به دو وجه می توانیم بین این دو روایت جمع کنیم، یعنی معارضه رو برطرف کنیم. اون دو وجه هر دو در این جهت مشترک بودن که به نوعی در دلالت صحیحه حلبی تصرف شد به نفع صحیحه معاویه ابن وهب. یعنی اون دو راه حلی که ذکر شد برای جمع در واقع هیچ کدام این نتیجه به دست نیامد که در جنگی که به اذن امام نباشد خمس واجبه. ما این روایت را حمل بر یک معنای خاصی کردیم، یعنی گفتیم یا صحیحه حلبی حمل میشه بر این که در واقع اینجا غنیمت همش مال امامه، منتها امام فرموده خمسش را بده بقیهش مال خوده، پس منافات نداره که در این فرض الغنیمتو کلهال الامام. در راه حل دوم هم ما گفتیم لعل این شخص معزون بوده، خب اگر معزون بوده که خمس درش واجبه، پس به هر حال در دو راه حلی که برای جمع ذکر شد هر دو به نوعی در این امر مشترک بودند که مشکلی برای این که غنیمت در صورت عدم اذن همش مال امام باشه ایجاد نکردن. و ثالثاً گفتیم لو بقیت المعارضه، اگر معارضه باقی باشه خب به واسطه اخذ به مرجحات که در درجه اول اخذ به شهرته، ما روایت معاویه ابن وهب را مقدم می کنیم. پس در مجموع این صحیحه نمی تواند اثبات کند مدعای این قائل را، نمیتونه اثبات کنه که خمس در مطلق غنایم جنگی واجبه، چه جنگ به اذن امام باشد چه نباشد. بذار این قول به نظر میرسه تمام. اما قول سوم، خوب دقت کنید، قول سوم در واقع همون قول اوله ولی با یه تفصیل، یعنی بین اذن امام و به جنگ و جایی که امام اذن نداده این تفصیل رو پذیرفته. در خوب دقت کنید، در قول اول گفتیم، گفت اگر جنگ به اذن امام باشد الخمسو واجبون، اما اگر به اذن امام نباشه کلها للامام، همه غنیمت رو باید در اختیار امام بگذاریم، که گفتیم مشهور نظرشون همینه. خب در قول سوم در واقع گویا بین زمان حضور و زمان غیبت تفصیل دادن. یعنی چی؟ یعنی گفتن در زمان حضور، در زمان حضور امام و امکان استیزان از امام، چنانچه جنگی واقع بشه از امام اجازه گرفته شده باشد، اینجا خمسش واجبه. ولی اگر از امام اذن گرفته نشده باشد چی؟ کل حال امام. اما در زمان غیبت، در زمان غیبت دیگه هر آنچه که به دست بیاد کلش مال امام. خوب دقت کنید، تفصیل بین اذن و عدم اذن امام را در حال حضور از حیث وجوب خمس پذیرفتن، اما در حال غیبت میگن خمس واجبه. در حال غیبت عرض به حضور شما خمسه، بله، در حال غیبت خمس واجبه. حالا دقت کنی با چی معارض شد؟ من اول چی گفتم؟ نه اونجا صحیح نبوده. در زمان غیبت خمسش واجبه، در زمان غیبت خمس واجبه. حالا چرا؟ اینو باید بحث کنیم. بله دیگه، در زمان غیبت کلش میشه چیز خمسش واجب. حالا دقت کنید، مرحوم سید در عروه همین نظر رو اختیار کرده در مسئله دوی کتاب الخمس و فرموده فالاهوتو اخراج اخراج خمسها من حیث الغنیمه، خصوصا اذا کان للدعاء الی الاسلام. اهوت آن است که در زمان غیبت خمس واجبه، مخصوصا اگر این جنگ برای دعوت به اسلام باشه. البته نه این که اگر جنگ برای غیر دعوت به اسلام بود خمس واجب نیست، در اون صورت هم خمس واجبه. لذا در ادامه این تعبیر رو ایشون داره، فما یأخذه سلاطین، مرحوم سید در عربه داره، فما یأخذه سلاطین فی هذه الازمنه من الكفار بالمقاتل معهم من المنقول و غیره یجب فیه الخمس علی الاحبت و ان کان قصدهم زیادت الملک بله لا لدعاء الاسلام، اگرچه قصد اونها توسعه سرزمینی باشه، توسعه طلبی باشه، سلاطین در این زمان که به کفار حمله میکنن، سلاطین کشورهای اسلامی قصدشون هم گسترش اسلام نیست، گسترش ملک و ملک است، در این صورت هم خمس واجبه. خب این مطلبی است که مرحوم سید فرموده. امام رحمت الله علیه در متن تحریر عرض به حضور شما همین مطلب رو داره، ولی با یک تفاوتی. تفاوت اینه، این عبارت رو من ببینم متنش رو قاعدتاً باید آورده. اینجاست، ببینید، دارید متن تحریر رو که بله، و اما مقتنم بالقذف من غیر اذنه، اون چه که به دست بیاد بدون اذن امام، غنیمتی که بدون اذن امام به دست بیاد، فان کان فی حال الحضور و تمکن من الاستئذان منه فهو من الانفال، میگه در زمان غیبت، در زمان حضور اگر جنگ بدون اجازه امام باشه، تمکن از استیزان هم باشه، این کل حال امام، فهو من الانفال، یعنی دیگه همش مال امامه، نه اینکه خمسش فقط مال امام باشه. و اما ما کان فی حال الغیبه و عدم تمکن من الاستئذان فالاقوا وجوب الخمس فیه سیما اذا کان للدعاء الی الاسلام. ببینید اونچه که امام اینجا فرموده با اونچه که سید فرموده دو تا فرق با هم دارن. یکی این که سید احتیاط واجب کرده خمس را در این صورت، فرمود فالاهوتو الخمس، نه عبارت امام، عبارت سید احتیاط وجوبی خمسه، قبلش چیزی نگفتن اصلا. خیلی خوب، این یعنی احتیاط واجب دیگه، این احتیاط واجبه. مرحوم امام رحمت الله علیه فتوا میده، این یه تفاوته که مرحوم سید احتیاط واجب کرده خمس در غنیمت جنگی بدون اذن در عصر غیبت را، امام فتوا داد. یه تفاوت دیگه هم دارن که کنار حال غیبت باز این جمله رو امام آوردن، عدم و تمکن من الاستیزان. ببینید یه وقت در حال حضور میگیم تمکن از استیزان نیست، یه وقت در حال غیبت. خب در حال حضور روشنه، در حال حضور کسی اجازه نگیره، عرض به حضور شما، در حالی که تمکن از اجازه داره. اما مرحوم سید در حال غیبت به طور کلی فرموده خمس علل احوت واجبه. امام فرمودن اما ما کان فی حال الغیبه و عدم تمکن من الاستیزان. این قید عدم تمکن از استیزان را در حال غیبت آورده. آیا این به این معناست که در حال غیبت میشه فرض کرد یه صورتی را که تمکن از استیزان باشه یا نه؟ این و عدم تمکن من الاستیزان در واقع توضیح حال غیبت. آقای مسعودی، این عطف عدم تمکن من الاستیزان به حال الغیبه میتونه توضیح حال غیبت باشه، یه قید توضیحی، عطف توضیحی و تفصیلی باشه، میتونه چی باشه؟ احترازی باشه. اینو آورده تا از یک فرضی احتراز کنه. حالا اینو بعد توضیح میدیم. بالاخره این دوتا تفاوت بین کلام امام و کلام سید وجود داره. در خصوصا اذا کان للدعاء الاسلام فرقی ندارن، هم سید فرموده هم امام فرموده. خب حالا ما این دو سه جهت جزئی را بعدن توضیح میدیم. این که چرا امام فتوا داده، مرحوم سید احتیاط کرده، آیا کدام درسته؟ اینجا میشه فتوا داد یا باید احتیاط کرد؟ اینکه چرا خصوصا دعاء الاسلام رو آوردن، اینم باید بررسی کنیم. اما عمد فعلا اینه که بالاخره این قول داره تفصیل قائل میشه بین زمان حضور و زمان غیبت. میگه در زمان حضور بین اذن و عدم اذن فرق، یعنی اگر در زمان حضور اذن باشه خمس واجبه، اگر اذن نباشه کل حال امام. اما در حال غیبت چی؟ در حال غیبت باید خمس بده. بله؟ خب حالا اولا دلیل چیه؟ عمده این دلیله. بعد بررسی کنیم آیا این درسته یا نه. ما فعلا اصل این قول رو با دلیلش بگیم، بعد بررسی کنیم صحت یا عدم صحت این قول را. ببینید دلیل، ما بیایم ادله اینا رو خوب دقت کنید دیگه. عرض کردم عمده در این ادله و بررسی ادله این به اصطلاح یادگیری راه و رسم اجتهاد، تمرین اجتهاد، هر فرعی رو شما از این زاویه نگاه کنید. اینجا ما آیه خمس را که نگاه میکنیم، آیه 41 سوره انفال، وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئًا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. اون آیه خب خمس رو واجب کرده دیگه. خمس در غنایم جنگی دیگه قدر متیقن از این آیه است. شیعه و سنی قبول دارن با این آیه خمس غنیمت جنگی واجب. اگه در چیزای دیگه اختلاف داشته باشن حداقل اینجا اختلاف نداره. خب این آیه خمس رو واجب میکنه، ولی آیا در این آیه قیدی، شرطی، خصوصیتی ذکر شده؟ فرقی بین زمان حضور و غیبت گذاشته؟ فرقی بین اذن و عدم اذن گذاشته؟ بله؟ میگه نه. وَعْلَمُ أَنَّمَا قَنِمْتُم مِّن شَيْئًا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. این آیه مطلقه، این آیه به هیچ وجه مقید نکرده که مثلا جنگ به اذن امام باشه. پس آیه به اطلاقها دلالت میکند بر وجوب خمس در غنیمت جنگی مطلقا، چه جنگ به اذن امام باشد چه نباشد. این از آیه. پس ما اذن رو از کجا به دست آوردیم؟ اعتبار اذن امام را از چه راهی استفاده کردیم و اومدیم این آیه رو مقید کردیم؟ بالاخره با ادله‌ای باید ثابت شده باشه که نتیجهش این بشه الخمس واجبون فی قنائم دار الحرب، منتها به شرط ان یکون الحرب به اذن الامام. ما یه قید اضافه کردیم به این آیه، اونو از ادله استفاده کردیم، از مرسله عباس وراق، از صحیحه معاویه ابن وهب، از اجماع و تسالم اصحاب، بنابر این که حالا این اجماع باشه نهایت فرمودی. پس ما یه آیه داریم مطلقه، یه روایات یا ادله‌ای داریم در مقابل این که اومده وجوب خمس را مقید کرده به اذن امام، که جنگ به اذن امام باشه. خب حالا باید بریم سراغ اون ادله، اون ادله رو ببینیم، اجماع و مرسله وراق و صحیحه معاویه ابن وهب، ببینیم این ادله که شرط کردن اذن امام را آیا مطلق شرط کردن یا فقط مال زمان حضور. اینات بفرمایید. دلیل دال بر اعتبار اذن پس یکی از این چند چیزه در مقابل آیه، یا اجماع و تسالم اصحاب، یعنی ما به خاطر اجماع در مقابل آیه ایستادیم، در مقابل اطلاق آیه، و گفتیم وجوب خمس در غنیمت مشروط به اذن امام، مشروط به اینه که جنگ به اذن امام باشه به خاطر اجماع. و اجماع هم اگر محصل باشه قطعا میتونه آیه رو مقید یا تخصیص کنه، تخصیص بزنه. خب ببینیم اجماع آیا این استفاده ازش میشه یا نه. اجماع یه دلیل لبیه، در دلیل لبی باید به قدر متیقن اکتفا بشه، قدر متیقن از این دلیل کجاست؟ صورت الحضور و امکان الاستیزان، جایی که امام معصوم حاضر باشه این قدر متیقنه، امکان استیزان هم باشه. پس خمس واجبون در زمان حضور و امکان استیزان، اما در غیر این چی؟ به اجماع ثابت نمیشه. به اجماع چی ثابت نمیشه؟ وجوب الخمس. وجوب خمس در غیر زمان حضور و غیر فرض امکان استیذان ثابت نمیشه. میام سراغ مرسله وراق، عباس وراق. حالا اون مرسله رو که ما اصلا نپذیرفتیم، اون مرسله رو به عنوان دلیل بر اعتبار اذن امام در وجوب خمس قبول نکردیم. سندش گفتیم مشکل داره، عمل مشهورم اینجا شاید جابر ضعف سند نباشه، به خاطر اینکه این تنها روایت در مسئله نیست. علیه حال، حالا در مرسله وراق بر فرض از اشکال سندیش چشم پوشی کنیم، در صحیحه معاویه ابن وهب فرض میکنیم این مطلب ذکر شده، خب که چی؟ که آقا یجب الخمس فی القنیمه به شرط ان یکون الحرب به اذن الامام. مفاد این دو روایت اینه. خب حالا این دو روایت روشنه، این شرط را ذکر کردن، ولی قطعا امکانش باید باشه یا نه؟ امکان استیذان باید باشه یا نباشه؟
باشه.
خب در جایی که امام حاضره امکان استیذان نیست، بازم بگیم خمس واجبه؟ ببخشید، بازم بگیم همش مال امامه؟ اینجوری باید بگیم، بگیم همش مال عرض به حضور شما، ببخشید بگیم خمس واجبه یا نه؟ ببینید این دو تا روایت چی رو ثابت میکنه؟ میگه اگر جنگ به اذن امام باشه خمس واجبه، به اذن امام نباشه خمس واجب نیست.
اذن مهمه
وجود. حالا اصلا ما اصلش رو بگیم، اصلا ما میگیم امکان اذن، امکان اذن باید باشه یا نه؟ پس موضوع ظاهر این دو روایت اینه، اصلا موضوع وجوب خمس امکان اذنه. خب این در زمان حضور به یه معنا اگر باشه پس خمس واجبه، اگر امام حاضر باشه ولی امکان اذن نباشه، خب اینجا دیگه خمس واجب. بله چی؟ حالا اون یه بحث دیگه است، ما فعلا از این جهت کلی امام داریم میگیم، ظاهر نظرات اینا امام معصومه. خب وقتی میگن حاضر و زمان حضور زمان غیبت، یعنی حضور امام معصوم و غیبت امام معصوم. حالا اون یه بحث دیگه است که حالا ما این امام رو مثلا لعله به معنای لغویش بگیریم، یعنی همون فقها یا ائمه‌ای که در به اصطلاح زمان غیبتن، یعنی امام جامعن، پیشوان، نائب مثلا امام معصومن، اونو ما بحث دیگه ای در موردش داریم. اجازه بفرمایید، حالا مخصوصا دقت بکنید در صحیحه معاویه ابن وهب سؤال سائل کجاست؟ فرض سؤال جاییه که امام هست، میگه لسریت یبعث حل امام، معلوم میشه اصلا نظر در اون روایت به زمان حضوره. پس این که در زمان حضور خمس واجبه و مشروطه به اذنه از این روایات فهمیده بشه. اصلا موضوع این دو روایت مختص اونجاییست که امکان صدور اذن باشه و این مال زمان حضور. در زمان غیبت امکان استیزان نیست. نتیجه چه میشه؟ نتیجه اینه، خوب دقت کنی، آیه مطلقه میگه در همه جا خمس واجبه. این ادله چه اجماع، چه تسالم اصحاب، چه مرسله وراق، چه صحیحه معاویه ابن وهب، اینا فقط مربوط به زمان حضورن. یعنی تفصیلی که بین اذن و عدم اذن داده شده مال زمان حضوره. یعنی اگر در زمان حضور جنگ با اذن بود خمس واجبه، اگر بدون اذن بود همش مال امام. پس گویا راجع به زمان غیبت این ادله چیزی نگفتن، نه از اجماع میشه به دست آورد نه از اون ادله. پس مال زمان غیبت چه کار کنیم؟ احسن، به اطلاق آیه عکس میکنیم. اطلاق آیه چیه؟ یجب الخمس. رجوع به اطلاق آیه میکنیم، چون ما تا جایی که دلیل اقتضا بکنه از دایره مطلق میتونیم خارج بشیم. ادله، ادله دال بر اعتبار اذن، این فقط مال زمان حضور رو به اصطلاح بیان میکنه که اگر اذن نبود همش مال امامه. پس در زمان غیبت مرجع چیه؟ اطلاق آیه است. پس خمس میشه چی؟ واجب. حالا معلوم شد دلیل این که این تفصیل بین زمان حضور و زمان غیبت داده شده چیه؟ حالا با توجه به این بیان، فتوای امام مبنی بر وجوب خمس در عصر غیبت وضعش روشن میشه. اما چرا مرحوم سید احتیاط کرده؟ با ملاحظه مطالبی که گفتیم به نظر میرسه وجهی برای احتیاط مرحوم سید نیست. چرا احوت؟ چرا احوت اخراج الخمسه؟ باید نه، میگه خصوصا اذا کان الدعاء الى الاسلام. ایشون فرقی بین اون دو صورت نذاشته، میگه بین صورت دعاء الى الاسلام و غیر اون فرقی از جهت وجوب خمس نیست. حالا با این حساب به نظر میرسه وجهی برای احتیاط مرحوم سید نیست، بلکه اینجا مثل امام باید بگیم اقوا آن است که خمس واجبه. حالا این بحث باز ادامه داره، نکاتی داره، حالا باز عرض میکنیم انشاءالله. یه روایت خیلی مختصرم بخونم دو سه دقیقه در حد نه، این حق اونا رو تضییع نمی کنه. یه در حد دوستی اگه اجازه ده بودی، من تا حالا خونده بودم تموم شده بودا. روایت اینه، من فقط می خونم دیگه. این روایت از امام باقر علیه السلام: ان الله جعل للشر اقفالا و جعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب و الکذب شر من الشراب. بهار جلد 72 صفحه 236 حدیث سوم. خداوند تبارک و تعالی برای شر، برای بدی، برای زشتی، برای رذیلت قفل‌هایی قرار داده. یعنی کلید این قفل بدی ها شرابه. ببینید شراب چقدر بده که ازش به عنوان کلید قفل شر نام برده شد. کسی که شراب میخوره معلومه هزار جور زشتی و ناپاکی از او سر میزنه، ول کذب و شر به شراب، دروغ از شراب بدتره. بلکه از با اشد من از زنا رو هم شنیدید، غیبت اشد از زنا. ببینید این خیلی مهمه، ما واقعا به همین یه روایت عمل کنیم. دروغ اینقدر زشته، اینقدر قبیحه که از شراب بدتره، اما ما واقعا نگاه ما در زندگی خودمون و در دیگران به یک دروغگو منفی تره یا به یک شرابخوار، این اصلا معلوم میشه. ببینید این ماها مطابق با اون چه که اهل بیت و ائمه معصومین فرمودن تربیت نشدیم. خودمون که راحت دروغ میگیم، حالا میگیم دروغت کوچیک، فرق نمیکنه، دروغ دروغه، کوچیک یا بزرگ نداره. این خیلی مهمه، آدم در جملاتی که میخواد بگه سعی کنه دروغ نگه به هیچ کس، به هیچ کس دروغ نگه. دروغ از شراب بدتره. دروغ یکی از گناهان زبانی. آقا این حالا من میخوام یه پله عقب، تا این زبان رو مواظب باشه آدم خیلی مشکلاتش حل میشه. حدود 200 گناه برای زبان برشمردن، 200 گناه. همین یه تیکه گوشتی که برای روز قیامت پیغمبر اکرم روایت داره که روز قیامت بدترین عذابها میره سراغ زبان. زبان میگه من که جز کوچکترین عضوها هستم، چرا بدترین عذابها؟ بهش میگن برای این که بیشترین گناهان از تو صادر شده. ببین اکثر گناهان، اکثر اعضای بدن یه گناه دو گناه خاص دارن، اما این زبان بدترین عضو از این جهت و میتونه بهترین عضو باشه. غیبت، تهمت، تحقیر، بی احترامی، کذب، حالا خیلی زیاده. لذا این خیلی مهمه، ما مسلمونا، ما پیروان اهل بیت عرض به حضور شما در این جهت مراقبت کنیم. الحمدلله.